وبه نستعين. الحمد لله صلى الله على عباده الذين استقاموا، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم، عيد والأمير شما مباركات. امیدواریم که از فیض این عید شریف حظ وافری نصیب همه ما بشود انشاءالله. عید ولادت آقا امام عسکری در این حالی که عید ولادت یک امام معصوم هست، در گردن ما یه حق ویژن دارد، برای اینکه ما الان در زمان زندگی میکنیم که در حوزه امامت آقا امام عصر هستیم، که روز سال روز ولادت پدر بزرگوار ایشان هست. لذا انشاءالله امروز عنایت کنید یک حمد و 11 تا توحید بخوانید، هدیه کنید به روح مقدس آقا امام عسکری، که انشاءالله باعث خوشنودی قلب مقدس آقا امام عصر بشود. شادی روح آقا امام عصر، شادی روح آقا امام عسکری و خوشنودی قلب مقدس آقا امام عصر. صلوات محبت کنید. مسئله پنجم، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید مسئله پنجم، یشترط فی کل عضو ان یکون طاهرا حین غسله. این مسئله پنجم. یک نکته تکمیلی، بعضی از عزیزان آقای فارس عزیز فاضل سوال فرمودن به این موضوع که اثر عملی غسل جنابت این بود که غسل جنابت وضو ندارد، لا وضوء فيه. اما فرمودن که اگر ما وضوی رجاء بگیریم چه اشکالی دارد؟ میتونیم رجاء وضو بگیریم و بعد از که رجاء وضو گرفتیم، خب در کنار یک غسل که یک طهارت هست، یک طهارت دیگر هم آمده، نظیرش هم الوضو علا وضو، نور علا نور. چه فرق میکند که ما یه وضو دیگه هم بگیریم؟ عنایت کنید اولا و ثانیا و ثالثا. اما اولا من در آیه قرآن وظیفه مکلف برای وضو و غسل در کنار هم تعیین شده است. سوره مائده آیه شماره 5 و شماره 6، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم. این برای غیر جنوب هست، وظیفه تعیین شد. و در ادامه همین آیه می فرماید اذا کنتم جنبا فطهروا، می فرماید که اگر جنوب باشید پس باید غسل کنید. اصطلاح رو شنیدید، براتون شرح بدم. اصطلاح اینه که تفصیل قاطع شرکت است. معناش چیه؟ معنیش اینه که اگر گفت این کتاب مالی این کتاب اصول به استنباط مال کسی است که نگرفته باشد، و کتاب فقه العبادات مال کسی است که اون را هم گرفته باشد. چه شد؟ تفصیل. تفصیل قاطع شرکته، یعنی این دو بخش دیگه با گرفتن این دو تا کتاب شریک نیستن، هر کدام سهمش معین می شود. معنای این جمله که تفصیل قاطع شرکت هست، یعنی سهم هر یکی معین می شود و از اشتراک خارج می شود. گرفتید مطلبو؟ این یه اصطلاح برمی خورد که معنا شده رو فهمیدید. و اما اینجا آیه قرآن تفصیل داد، کسی که جنوب نیست وضو بگیرد، کسی که جنوب است غسل کند. این تفصیل قاطع شرکت است، یعنی هر دو به این دو تا عنوان دیگه شریک نیستند، هر کدام سهم خودش را دارد. غیر جنوب وضو، جنوب غسل. پس وضو از اساس در باره کسی که غسل جنابت به گردنش وجود ندارد، از اساس منتظر. نکته دوم هم که گفتیم اولاً و ثانیاً و ثالثاً، ثانیاً کتاب وسائل باب 33 از ابواب جنابت، حدیث شماره 1 و شماره 4. در این دو تا حدیث و شماره 3 و شماره 4، در این 3 تا حدیث که مراجعه کنید، سندها هم درست تعبیر آمده است که ارقال صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر قال الغسل یجزی عن الوضوء و ای وضوء اطهر من الغسل. وضوء، کلمه وضوء ترجمهش طهارته، ای طهارته اطهر من الغسل. حدیث شماره 3 باز هم موثقه عمار ثباتی هست از امام صادق علیه السلام که میفرماید در جواب سوال که هل علیه الوضوء قبل ذلک او بعده، فقال لا لیس علیه قبل ولا بعد، قد اجزأه الغسل. تا که می فرماید فلیس علیه الوضوء لا قبل ولا بعد، قد اجزأه الغسل، در باره غسل مرأه بود. حدیث شماره 4 هم صحیحه حماد هست از امام صادق علیه السلام که می فرماید و ای وضوء اطهر من الغسل. ثانیاً ثالثاً‌ش رو گوش بدید، یه ذره نکته دارد. نکته اینه، ما همیشه میگیم رجاءً، این عملو انجام میدیم رجاءً، و بعد میگیم رجاءً هر کجا که باشد اشکال ندارد. این یک دونه قید دارد، رجاءً همیشه درست است به یک شرط، به شرط این که احتمال صحت، احتمال مشروعیت وجود داشته باشد. جواب اصلی اینه، اینجایی که نصوص مستفیض هست، آیه قرآن تفصیل هست، دیگه جا برای وضوع رجایی اصلا وجود ندارد. عمل رجاعی جاییست که احتمال صحت در کار باشد ولو ضعیف. اگر احتمال صحت نیست، رجا چجوری رجا انجام میدید؟ رجا معنیش چیه؟ رجاء مطلوبیت، رجاء مشروعیت، یعنی احتمال میدید و میگید رجاء مطلوبیت. جایی که قطعا مطلب روشن هست نماز صبح دو رکعت، رجاء سه رکعت بخوانیم جا ندارد. احتمال مطلوبیت که در کار نباشد رجا زمینه ندارد. برابر این رجاء مطلوبیت هم معلوم شد جاییست که احتمال مطلوبیت وجود داشته باشد.
بودید که روایات مستفیش در حالی که در بابسی و چهار هم شیش تا صحیح پشت سر هم بابسی دارد، بابسی و چهار.
بله درسته، بله درسته. ما حد اقلش رو گفتیم، فرمایش شما فرمایش قابل توجهی است که میشد در حد تواتر بگیم. بسیار خوب، عیبی ندارم، جزاکم الله خیر. این مطلب تا اینجا کامل شد. اما مطلب بعدی مسئله شماره پنج، یشترط فی کل عضو ان یکون طاهرا حین غسله فلو کان نجسا طهره. این فتوه است. فلو کان نجسا طهره اولا ولا یکفی غسل واحد یا غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في الوضوء ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط. إن متن إشارة به دو رأي دارد که از سوی فقها آمده است. رأي اول این است که جمعی از فقها فرموده اند که قبل از غسل جنابت باید تمامی اعضای بدن تطهیر شده باشد، یعنی ازاله خبث، تمام بدن ازاله خبث شده باشد، بدن آماده باشد برای غسل کردن. این رأی اول هست. رأی دوم این است که گفته می شود که در متن هم آمده. رأی دوم رأی مشهور هست که چه؟ که هر عضوی در وقت غسل جنابت اگر نجس باشد باید قبل از غسل اون محل تطهیر بشود، ازاله خبث بشود، آنگاه عمل غسل انجام گیرد. این رأی دومی است که در متن آمده است. رأی سوم هم رأی اخیر که سیدنا الاستاد می فرماید که نه، بر اساس ادله هیچ گونه دلیلی نداریم که به ما کمک کند تا بگیم غسل قبل از غسل لازم است، بلکه همان ازاله خبث که انجام می شود همان آبی که ازاله خبث می کند می تواند همان آب عمل غسل را هم انجام بدهد. در یک عمل غسل هر دو انجام می شود، هم ازاله خبث هم ازاله حدث. ادله این اقوال را با اختصار و توضیح و آسانسازی برای شما ارائه بدیم. اما رأی اول که چه بود؟ که باید تمامی بدن پاک و تطهیر بشود قبل از انجام عمل غسل. این رأی استناد میکنن به روایاتی که در کتاب وسائل باب 26 از ابواب جنابت آمده است، حدیث شماره 1 و شماره 7. حدیث شماره 1 صحیحه محمد ابن مسلم هست. سند و سابقه خوندیم، الان نیازی نم سریع بخونیم. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین که از مشایخ کلینی هست، وعن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن صفوان ابن یحیی عن علا ابن رزین عن محمد ابن مسلم. صفوان که صفوانه، علا ابن رزین هم که از اجلا و ثقاته، محمد ابن مسلم که فوق توثیقه، کلینی و مشایخ کلینی هم که میشناسیم. سند صحیح هست، بحث در صحت سند نداریم. در این روایت کیفیت غسل بیان شده است. در مقام بیان کیفیت غسل امام علیه السلام می فرماید فقال تبدأ به کفیک فتغسل هما، دستاتو تطهیر کن که آلوده شده باشد، ثم تغسل فرجک، آنگاه عورتتو هم تطهیر کن. این حدیث دلالت میکند برای اینکه قبل از غسل بدن باید تطهیر بشود. سند صحیح، دلالت هم لابأس به. حدیث دوم صحیحه حکم ابن حکیم هست، و عنه و عن فضالت ابن ایوب از اجلا و ثقات، عنه به احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری که در روایت قبلی آمده، عن فضاله یعنی عن فضاله ابن ایوب عن حماد ابن عثمان که از اصحاب اجماع، عن حکم ابن حکیم که توثیق خاص دارد، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غسل جنابه، از آقا امام صادق غسل جنابت رو سؤال کردم، قال افض علی کف کل یمنا من الماء فاغسلها تا میرسد به کجا، ثم اغسل ما اصابه جسده که من ازا، ثم اغسل فرجه که. این روایت دلالتش کامل تر از روایت قبلی می فرماید ثم اغسل ما اصاب جسده که من نجاسه، ازا نجاسه، هر کجا نجاستی در بدنتان رسیده باشد شستشو کنید، آنگاه و افض علا رأسک و جسدک فغتسل، این نجاست ها را ازاله کنید، آنگاه غسل انجام بدید. این رأی جماعتی از فقها هاست که فرموده اند قبل از غسل جنابت باید بدن تطهیر بشود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که از این روایات آن مدعایی که اعلام شد اثبات نمی شود، برای اینکه این روایات اولا و ثانیا، اما اولا این روایات جنبه ارشادی دارد. یک قانونی در ارشاد برای شما بگم، هر عملی که مرکب بود اگر یک بیانی آمد نسبت به جزء آن مرکب. اینجا طبق قانون اصول ظهور در ارشاد نسبت به جزئیت دارد یا نسبت به شرطیت دارد، ظهور در جزئیت، ارشاد در جزئیت یا ارشاد در جزئیت. اینجا که عمل مرکبی است، در صورتی که اغسل نسبت به یک جزء آمده باشد، اغسل فرجت، اغسل عورتک مثلا، این ارشاد اولا ارشاد به شرطیت دارد که شرط هست. خیلی خوب، ارشادی که به شرطیت بود طبیعتا حکم مولوی وجود ندارد. وجوب شرعی نیست، ارشاد که بود چه میشد؟ یعنی یک کار درست عقلایی است، اما وجوب شرعی ثابت نمی شود. قاعده ارشاد اینه که از سوی شرع دلیل ارشادی یک حکمی را به عنوان تکلیف شرعی ثابت نمی کند، اعلام نمی کند، بلکه یک خبری می دهد از درستی یک کار که اگر اینجوری بشود درسته. لذا ما در ارشاد چه گفتیم؟ گفتیم ارشاد در واقع اخبار هست، در واقع ارشاد اخبار از درستی کار هست. اینو گفتیم، احسنتم، و گفتیم که ارشاد دو قسم است، که شما تا حالا چه شنیده بودید؟ ارشاد به حکم عقل شنیده بودید؟ چیزی تازه بشنوید کاملش کنید. ارشاد دو قسم است، ارشاد به حکم عقل درجه یک و ارشاد به سوی حکم عقلا درجه دو. این جزئیت و شرطیت و اینا جزء این قسم دوم میشود. بسیار خوب، من به این نقطه اصرار داشتم که شما الان بگیرید اجازه بحثم است، که چه؟ که الان میخواستم اینو به ذهن شریف شما روشنترش بکنید که ارشاد، این اجازه میگم که ارشاد در حقیقت اخباره، انشا نیست، اخباره. یعنی از سوی شرع یه حکمی به عهده مکلف قرار داده نشده، بلکه اخبار است که اگر کار این گونه انجام بگیرد خوبه، درسته، پس تکلیف نمیارد، الزام نمیارد. اصرار من در این قسمت اینه. آقای زندی،
شرطیت و جزئیت اصلا بحث هست که وجود عمل هست یا نیست. موقع شما میتوانید ارشاد به شرطیت،
شما اصول با فقه مثل که خشن و هم شدانه اون مطلب جداییست، اینجا مطلب غیر از اونه، اسمش مشترکه، دو وادی کاملا از هم جداست. اینجا قطعا یک بیان آمده، یک جزء را صریح اعلام کرده که یشترتو غسل الیدین، مثلا اغسل یدیک قبل الغسل، صریح، شک دیگه نیست، شک در جزئیت نیست، بیان کامله. منتها این بیان مولوی اگر باشد چه می شود؟ مطلوب ثابت می شود که قبل از غسل الزاماً باید بدن تطهیر بشود، و اگر ارشاد باشد نه، الزامی و اثبات حکم شرعی در کار نیست. معلوم شد؟ بسیار خوب، اجازه بدید اینجا شما اجازه بدید که اینو کامل کنم، جایی که حساس بود سوال نکنید. خوب، مطلب کتاب اینجا گفته شد، یه نکته دیگری را هم سید اضافه میکن، میفرماید که بلکه ارشاد هم نیست، یک بیان واقعی است. بیان واقعی اینه که در شستشوی خبائث و نجاست ها واقع هم فرق دارد. شستشوی بعد در موردی که متنجسی به بول باشد شستن آسان، جریان آب کافی است. و اگر شستشوی بدن مربوط به ازاله منی باشد، منی در روایت آمده که واقعش همین لزجون چسبندگی دارد، شستنش در حین غسل در ضمن جاری کردن آب شستشو به عمل نمیاد، ازاله صورت نمیگیرد. بنابراین اغسل فرجک اشاره به یک واقعیت دارد که در حین غسل ازاله صورت نمیگیرد، قبل از غسل باید ازاله انجام بشود، آنگاه غسل صورت بگیرد. بنابراین مولا در مقام ارشاد هم نیست، بلکه در مقام بیان یک واقعیت است که واقع اینه. پس هیچ گونه دلالتی بر اشتراط ندارد. اشتراط چیه؟ اشتراط طهارت بدن قبل از غسل. این نسبت به رأی اول. اما رأی دوم که چه بود؟ که باید بدن قبل از غسل هر عضوی که نجس باشد قبل از غسل آن عضو باید تطهیر بشود، ازاله خبث بشود. در این رابطه وجه معلوم هست. سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مستمسک، جلد 3 صفحه 95. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تنقیح، جلد 6 صفحه 99 و 399 تا صفحه 403. ادله این حکم مشهور را بیان میکنند. مشهور این است که در غسل جنابت هر عضوی که آلوده شده باشد قبل از غسل آن عضو باید تطهیر بشود. مثلا فرض بفرمایید قسمت از شونتون خون دیده شد، با آبی که غسل میکنید اون خون هم زدوده شود و اون آب غسل هم به حساب بیاد درست نیست. باید اول آن خون از اون قسمت بدن ازاله شود، پس از تطهیر آب دیگری را برای غسل استفاده کنیم که لازم است قبل از غسل هر عضو آن عضو از نجاست پاک باشد. یجب قبل که فرمودن یشترط فی کل عضو ان یکون طاهرا حین غسله فلو کان نجسا طهره اولا. اول باید تطهیر کنیم، بعد آبی را برای غسل استفاده کنیم. این رأی دوم بود. این رأی مطابق فتوای عروه هست، فتوای سید و رأی مشهور. دلیلی بر این رأی دو چیز است که همون دوتا منبعی که گفتیم مستمسک و تنقیح، این دوتا دلیل رو ذکر فرمودن که با توضیح و آسانسازی از این قرار است. یک، اصالت عدم تداخل، اصل عدم تداخل است. باید هر امری مطلوب خودش را باید مستقل داشته باشد و در مطلوب و مأمور به یک امر، امر دیگری شرکت نداشته باشد، که محال است دو تا بعث، دو تا طلب از سوی شرع نسبت به یک مطلوب واحد صادر بشود که منتهی می شود به اجتماع ضدین. بنابراین اصل اول، دلیل اول ما در این رابطه عبارت است از اصالت عدم تداخل اسباب، که این اصل یک اصل مسلم در اصول هم هست، وجهش هم واضحه، اینجا هم تطبیق می شود. یک امر آمده است رفع خبث، امر دیگر آمده است رفع حدث. اگر هر دو را به یک مرتبه غسل جمع بکنیم می شود تداخل اسباب به مسبب واحد، که تداخل اسباب متعدد به سبب واحد محال هست. این امر اول بود، امر دلیل اول بود. دلیل دوم این است که در باره غسل قبل از شستشوی، قبل از غسل، باید توجه کرد که اگر محل قبلا تطهیر نشده باشد چه می شود؟ غسل صحیح نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه محل که نجس هست، آب که آنجا برسد متنجس می شود. آب متنجس متطهر نیست، با آب متنجس غسل صورت نمی گیرد. در نتیجه باید قبل از غسل محل تطهیر بشود تا اینکه غسل صورت بگیرد. دو دلیل رو فهمیدیم، هر دوش هم درست بود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در همان منبع بالا می فرماید اما تنجیس آب غسل در صورتی است که آب قلیل باشد. مورد مورد نادری است، اگر آب قلیل نباشد به مجرد اتصال با نجس متنجس نمی شود. پس بنابراین اول فرض ما فرض نادری است که آب قلیل باشد، و ثانیاً ما هم لا نضایق سخت نمی گیریم، می گیم محل باید در حین غسل پاک باشد، ولیکن پاک بودنش می تواند همزمان باشد، همان زمانی که غسل انجام می شود همان زمان پاک بشود. تقدم زمانی شرط نیست، شرط پاکی محل است، نه پاکی با تقدم زمانی. تقدم زمانی شرط نیست. پس آبی که ریخته بشود هر دو عمل رو انجام بدد، هم چه ازاله خبث بکند و هم ازاله حدث همزمان، اشکال و مشکلی ندارد. ما به این مطلب معتقدیم که باید محل پاک باشد آنگاه غسل انجام گیرد. و اما دلیل دومی که داشتیم، اصل عدم تداخل اسباب در اصول مسلمه، اصل عدم تداخل اسبابه که شرحش هم اشاره شد و در اصول مسلمه و مستحیل است که دو سبب همزمان از سوی شرع یک دونه مسبب واحد شخصی داشته باشد، محاله. بنابراین این مطلب درسته، منتها در ما نحن فی قابل تطبیق نیست. چرا؟ برای اینکه مثالی که شما در تداخل اسباب دارید اینه که در روایت آمده است اذا افطرت فکفر و اذا طاهرت فکفر، اگر در ماه رمضان افطار کردی کفاره بده، اگر در ماه رمضان مظهر کردی کفاره بده. اینجا تداخل اسباب نیست، دو تا کفاره است، قابل جمع نیست. و اما در ما نحنفی که امر ارشادی است، امر که امر ارشادی بود بار مولوی ندارد، اونجایی که تداخل اسباب جایز نیست و ناممکن است در تکلیف است. دو امر، دو تا تکلیف آورده، یه مرتبه جمع کنید در یک عمل، میشود خلاف واقع، میشود خلف و میشود جمع بین ضدین. اما اگر دو تکلیف، دو عمل ارشادی است، ازاله خباثت است و ازاله حدث است، هر دو امر ارشادی است، این دو امر ارشادی قابل جمع است. می فرماید یک نکته را اضافه کنید و آن این است که اصل عدم تداخل اختصاص دارد به تکالیف، و اما در ارشادات اصل تداخل، نه اصل عدم تداخل. کار ندارد، بعثی نیست، امری نیست، دو تا کار خوب کنار هم انجام بگیرد کجاش اشکال دارد؟ مشکل نیست. بنابراین در اینجا امری که آمده است نسبت به ازاله خباثت خبث و ازاله حدث، هر دو ارشادی هن و قابل جمع هن و به مشکل اصل عدم تداخل روبرو نمی شویم. آخر سر می فرماید که الاحوت این که محل قبل از غسل تطهیر بشود و هو الاقوى، مطلب با این احوت خودشان کامل کرد. تحقیق در یک دقیقه، تحقیق این است که همانی که مشهور فرموده اند و همانی که در متن عروه آمده است که باید در غسل محل قبل از غسل تطهیر بشود، دلیل اصلی این است که دو عمل از سوی شرع هر دو دلیل دارد به عنوان یک حکم شرعی، هر کدام یک طلبی است از سوی شرع. ارشاد هم اگر باشد از سوی شرع، نص خاصی درباره هر دو آمده است، هم ازاله خبث دلیل مستقل دارد و هم ازاله حدث دلیل مستقل دارد. ما تداخل اسباب و کار نداریم، ما فقط میگیم دو دلیل مستقل شرعی هر کدام مدلول مستقلی دارد و جمع هر دو در یک عمل خلاف واقع است، یعنی عرف و فهم و سیره متشرعه جمع این دو عمل را نمیپذیرد که مؤید اصلی در این رابطه چیه؟ سیره اهل شرع. در شرع که مراجعه کنید، غسل که انجام بشود قبل از انجام غسل محل تطهیر بشود تا آنگاه غسل صورت بگیرد، به کمک سیره اهل شرع و با توجه به دو تا دلیل مستقل و دو مدلول جدا از هم، بنابراین اقوا همان است که در متن آمده است. و اضافه کنید قاعده ای که آقای علیزاده حفظ هست، قاعده چیه؟ این گونه عمل قدر متیقن است. قدر متیقن در عبادت قدر متعین است. چرا؟ چون در غیر از این شک میکنیم که غسل انجام شد یا نشد، شک در انجام غسل مساوی با عدم انجام آن هست. بنابراین الاقوا به حول و قوه الهی آنچه که در متن آمده است همان است. سریع جواب سوال تا بفرمایید که وقت
صحیحه محمد بن حکیم یا حکیم بن حکیم هم این مطلب رو میرسونه که شاید لازم نباشه مطلب رو باید
بر محمد و آل بیت محمد صلوات. گوش بده چون رفتن